أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جزئیات امر مجهول نیست، ربطی به شارع نداره. شارع در حدیث رفع چیزی رو میتوانه رفع بکنه که یا حکم شرعی باشه، مجهول خودش باشه، یا موضوع حکمش باشه، یا زا اثر شرعی باشه. اما جزئیت هیچ کدام از اینها رو نداره، به حساب اینکه جزئیت به قول ما پیش شما از امور انتزاعی است و انما ینتزع از منشأ انتزاعی که اون منشأ انتزاع او مجعول حکم تکلیفی. پس اینجا وجهی نداره جریان حدیث رفع. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقام جواب عنوان می‌فرمایند که بله این درسته، در بعضی از احکام مجعوله دیروز عرض کردیم آخوند برخلاف شیخ از کسانی است که تفصیل قائل است در احکام وضعیه. بعضی از احکام وضعیه رو مجعول شارع می‌داند و بعضی را انتزاعی می‌داند. جزئیت از اموری است که مرحوم آخوند از امور انتزاعی میدانه، ولذا ایشون میفرماید که در ما نحن فیه جزئیت از امور انتزاعی است و ما انتزاع میکنیم جزئیت را از اون ادله و تکالیفی که وارد شده نسبت به اجزاء صلات و ما یشتمل علیها الصلاه. انتزاع میکنیم جزئیت را برای سوره، ولذا وقتی حدیث رفع یا حدیث حجم میاد منشأ انتزاع رو مورد تأثیر قرار میده. یعنی لازم نیست خود جزئیت رفع بشه که شما اشکال بکنید جزئیت از امور انتزاعی است، بلکه این جزئیت امر انتزاعی است اما منشأ انتزاع داره. جزئیت رو از کجا ما انتزاع میکنیم؟ از همون نقطه انتزاعش حدیث رفع میاد و این جزئیت رو بر میداره و رفعش میکنه. این جوابی است که ایشون در این مقاله میدهند. بلا فاصله مرحوم آخوند باز اشکال دیگری رو مطرح میکنند، یعنی اشکال دیگری بر خودشون وارد میکنند. این اشکال قویه و جوابش هم پخته است. مستشکل اشکال میکنه که در اینجا در این عملیاتی که شما دارید انجام میدید میفرمایید جزئیت خودش قابل رفع نیست، حدیث رفع شاملش نمیشه و برش نمیداره، چون جزئیت امر انتزاعی است. پس ما رفع رو باید بزنیم به منشأ انتزاع. خب اگر بنا بشه ما رفع رو بزنیم به منشأ انتزاع، منشأ انتزاع امر به صلات مشتمل بر این اجزاء، کل امر رو برمی‌داره حدیث رفع. چرا؟ برای اینکه وقتی ما شک می‌کنیم در جزئیت مثل سوره یا استعاذه، عرضم به حضورتون در مثال‌هایی که اعلام می‌زنن در رکعت اول قبل از قرائت، استعاذه هم یک همچین معنایی درش هست دیگه، آیا دلیل داره بر استحبابش به عنوان جز یا دلیل نداره؟ حالا سوره رو ما مطرح کردیم، این جزئیت سوره وقتی ما شک داریم لا محاله، به تعبیر بنده، آخوند تعبیر اجمال نکرده، به تعبیر بنده اجمالی پیدا میشه در ناحیه جزئیت سوره. خب وقتی شما یک مرکبی دارید، یک مجموعه ای دارید، اجمال در یک جزئش اگر واقع شد، این اجمال سرایت میکنه به همه. یعنی در اینجا فقط مسئله این نیست که من شک در سوره دارم، اجمال برمیگرده که آیا صلات واجبه بر من صلات مشتمل بر سوره است یا صلات فاقد سوره. وقتی اجمال به این نحوه هست، بنابراین حدیث رفع در اینجا مالا یعلمون میاد کل امر به صلات رو برمیداره، نه فقط جزئیت رو. این یک مطلب. مطلب دیگر باز در اشکال، شما در حدیث رفع برای ما گفتید در همین کفایه و بزرگانم فرمودن، حدیث رفع یک حدیثی است که آمده منتن علی العباد، یک مواردی جعل شارع رو بر می‌داره، شارع جعل کرده اما رفعش می‌کنه، بر می‌داره. شارع آمده تکلیف گذاشته برای عامه مکلفین، حدیث رفع آمده در مورد جاهل این تکلیف رو بر می‌داره. شأن حدیث رفع این است که در اون موارد مذکوره تسعی که در خود حدیث آمده، در اون موارد تکلیف را رفع کند، بردارد. رفع به معنای برداشتنه، یعنی ثبوت قبلی باید باشه بعد رفعش کنه، ولذا با دفع تفاوت میکنه، در جای خودش گفته شده. در بحثی که در حدیث رفع و حدیث حجم میکنن، هیچ صلاحیتی برای حدیث رفع برای اینکه بیاد جعل حکم تازه بکنه وجود نداره. حدیث رفع فقط رفع میکنه جعل را، خودش نمیتونه متکفل جعل باشه، نمیتونه تکلیف جعل بکنه. شما در اینجا حرفتون اینه حدیث رفع میاد حالا میخواد به خود جزئیت اصابه کنه یا به منشأ انتزاع. بسیار خوب، برداشت، اون جزء رو برداشت. این که مکلف در اینجا تکلیفی که داشته باشه امر به اقل باشه، این از کجا در آمد؟ این از کجا در آمد؟ ما یه صلاتی داشتیم، این صلات مشتمل بر سوره بود، نسبت به سوره اجمال پیدا شد، اجمال سرایت میکنه به کل مرکب، حدیث رفع میاد. پس حدیث رفع که آمد، اون امر به صلات مشتمل بر سوره، یعنی امر به اکثر رو بر میداره. خود شما میگید منشأ انتزاع رو بر میداره، رفع میکنه. خب این که الان بعدش شما میخواید بگید نتیجه این میشود که تکلیف من میشه امر به اقل، یعنی صلات فاقد سوره، حدیث رفع این کار رو انجام میده که امر به اقل درست میکنه؟ حدیث رفع نمیتونه همچین کاری بکنه، صلاحیت این کار رو نداره. لا یتکفل حدیث رفع لاثبات الحکم، در هیچ موردی. اینجا هم همینجور، این امر به اقل رو شما از کجا در بیارید که از این به بعد وقتی حدیث رفع آمد من در اینجا مکلفم به صلات فاقد سوره؟ این از کجا میخواد در بیاد؟ این اشکاله. پس اشکال دو تا حیثیت داره. یک حیثیت این که رفع فقط به جزئیت نمیخوره، اگر منشأ انتزاع باشه به کل امر صلاتی باید بخوره، منتها ما میایم در اینجا تصحیحش میکنیم، میگیم امر به اکثر رو برمیداره. خب امر به اکثر رو برداشت، امر به اقل از کجا پیدا شد؟ نتیجه باید این بشه، وقتی حدیث رفع آمد امر به صلات امر به اکثر رو برداشت، هیچ دلیلی برای اثبات امر به اقل در اینجا ما نداریم. وقتی نداشتیم دیگه خیالمون راحت و تکلیف عرضم به حضورتون که برداشته شده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطلبی دارند در اینجا، میفرمایند که توجه داشته باشید، ثبوت امر به اقل از ناحیه حدیث رفع و براءت نیست. این نیست که حدیث رفع بیاد در اینجا برای ما اثبات کنه که شما صلات فاقد سوره بیارید، بلکه بچی که در کفایه ذکر میکنن ایشون میفرمایند که ما تکلیفی و حکمی و امری که نسبت به صلات داریم امر مطلقه، یعنی امر کردن شما صلات مشتمل بر این اجزاء رو بیارید. حالا بنده توضیح بخوام بدم، چه عالم باشید به اجزاء، چه عالم نباشید به اجزاء، چه قدرت بر اتیان این اجزاء داشته باشید چه نداشته باشید، حدیث رفع اینجا پیداش میشه. حدیث رفع میاد میگه اون امری که به شما در مورد صلات شده، این صلات به اجزائها در خود امرش هست، شما باید این اجزاء رو بیارید مطلقا، سواء اون این که عالم باشید یا جاهل باشید. حدیث رفع میاد در اینجا میگه نه، شما این اجزاء رو در صورتی که جاهل باشید نیارید، یعنی مثل یک مقید عمل میکنه. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه تعبیر استثناء هست، یعنی در واقع حدیث رفع میاد استثناء میکنه اجزایی که شما جهل به اون اجزاء دارید و علم به اون اجزاء ندارید. پس در اینجا امر به عقل از ناحیه حدیث رفع ساخته نمیشه، بلکه خود امر صلاتی تقیید میخوره، یک استثنایی درش پیدا میشه. اما اونی که باقی میمانه امر به صلات مشتمل بر اجزاء هست، اذا علمت الجزئیه فیها، در فرض علم به این اجزاء. اون وقت نتیجه این میشه ما در مورد سوره علم نداریم به وجوب سوره، بسیار خوب، پس ساقط میشه. ساقط شد در حد خودش ساقط میشه، یعنی صلات 10 جزء داره، این یک جزء چون علم ندارید ساقط میشه. اجزاء دیگر صلاتی نه اینکه حدیث رفع اثر نداشته روشون، اثر داشته. حدیث رفع در خود منشأ انتزاع که امر به صلات مشتمل علی الاجزاء هست ناظره، اما نظارتش به این صورته که همون جور که در سوره میاد مختصش میکنه به صورت علم، اجزاء دیگر رو هم مختص میکنه به صورت علم، کما اینکه همه اجزاء رو مختص میکنه به صورت قدرت و توان. این کاریست که حدیث رفع میکنه، ولذا حدیث رفع یعنی امر به صلات، امر اصلی به صلات که داریم، مع ذم حدیث رفع برای ما امر به عقل درست میکنه، نه حدیث رفع امر به عقل درست بکنه، ذم امر به صلات. حالا امر به صلات شما بگید شامل مشتمل بر زائد هم بوده، اب نداره، اون امر به صلات وقتی حدیث رفعش میخوره سوره مختص میشه به عالم نه به جاهل. این استثناء کاریست که حدیث رفع میکنه، ایشون تعبیر به استثناء میکنن، حالا بنده صحبت تقیید کردم، تفاوت میکنه. در اینجا دو تا دلیل ذم به هم میشه امر به عقل رو درست میکنه، خود امر به صلات به تنهایی نمیتوانست این کار رو بکنه، خود حدیث رفع هم به تنهایی همون جور که شما میگید حدیث رفع صلاحیت اثبات حکم نداره، نفی حکم میتونه بکنه نه اثبات. اما وقتی اینا ضم به هم شد یه معجونی، مجموعه‌ای پدید میاد که از توش امر به عقل در میاد بیرون. این فرمایشی است که مرحوم آخوند اینجا در کفایه داره. البته ایشون در حاشیه رسائل هم متعرض این معنا هست. باز در حاشیه رسائل عبارت ایشون اینه، ایشون میفرماید فیکون و حدیث الرفع ایزن حاکمن علا دلیل جزئیت و شرطیه و یکون و مع دلیل هما به منزلت دلیل واحد مقید لاطلاق دلیل وجوب المرکب او المشروط لو کان له اطلاقون، اگر اطلاق داشته باشه، و الا فمبین لاجماله. این بیانی که ما عرض کردیم بیان کفایه بود، یعنی استثناء و ذم و این جهات، اینا خود مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکنن. در حاشیه رسائل همین مطلب رو میگن، اما یه قدری مرحوم آخوند رضوان الله علیه دقیق تر بیان میکنه. اولا تعبیر استثناء در اونجا نداره، اونجا تعبیر حکومت داره. فیکون و حدیث و رفع ایزن حاکمن علا دلیل الجزئیه. حاکم وقتی ما حدیث رفع رو مطرح میکنیم، البته این چیز تازه نیست، حدیث رفع عنوان ثانویه دیگه. کل ادلهی که ما در عناوین ثانویه داریم حاکم هستن بر ادله اولیه، مثل لازرف، مثل لاحرج، حاکمه دیگه، حکومت داره. حاکم که شد حدیث رفع در اینجا، حاکم در مقام تفسیر هست نسبت به دلیل محکوم، یعنی میاد تبیین میکنه و تفسیر میکنه دلیل محکوم را. و معنای تفسیر هم اینه، یا زیغ میکنه دائره رو یا توسعه میده. گاهی از صلاتو فل توافو فل بیته صلاتون، توسعه است در اینجا. گاهی لا ربا بین الوالد والولد، زیغ میکنه. اینجا از مواردی است که زیغ کرده، یعنی در اینجا دائره رو زیغ کرده. قبل از این حکومت و قبل از حدیث رفع اجزاء مطلق بود، اطلاق داشت، یعنی هم شامل جاهل میشد هم شامل عالم میشد. اما وقتی حدیث رفع آمد حکومتن تفسیر میکنه، زیغ میکنه دائره اجزاء رو، اجزاء دائره شون محدود میشه به محدوده خاصی که فقط عالمین به این اجزاء مکلف هستند. این معنایی است که در حاشیه رسائل میفرماید. یک نکته ای هم اضافه میکنن که این حرفی که ما میزنیم این در صورتی است که واقعا از روز اول اطلاقی باشد در ادله اجزاء، برای اینکه شامل بشه هم صورت علم رو هم صورت جهل رو، این اطلاق باشه. در کفایه مرحوم آخون این اطلاق رو مفروض گرفتن، حتما این اطلاق هست. اینجا یک قدری همچین آرامتر بحث میکنن، میفرماین اگر اطلاق داشته باشه، این حاکم دلیل حاکم که حدیث رفع باشه میاد با جمع کردن این اطلاق خاصش میکنه به موابد علم، لا محال نتیجه تقیید میده. و اگر این اطلاق از اول در ادله اجزاء نباشه، یعنی اطلاق رو نتونیم تصویر بکنیم که ممکنه کسی ادعا بکنه اینجور، ایشون میفرمایند که در اینجا فقط شأن حدیث رفع میشه تبیین در مقام حکومت، مبینون لاجماله. ما نسبت به اجزایی مثل سوره اجمال برامون پیدا میشه، اجمال هست در اینها که آیا علا نحو الوجوب اخذ شده یا علا نحو الاستحباب، مثلا آیا جزئیت برای صلات داره اصلا یا جزئیت نداره. حدیث رفع میاد تبیین میکنه این اجمال را، تبیینی که حدیث رفع نسبت به اجمال داره باز تبیین تفسیری است، چون ماهیت حاکم مفسر بودنه، یعنی حکومت معناش تفسیره. تفسیر میکنه، تبیین میکنه، واضح میکنه که شما هر کجا اجمالی براتون پیدا شد من حیث و انه جزء اون املا، جزء واجبه یا جزء هر اجمالی از این ناحیه پیدا شد، من این اجمال رو تبیین میکنم برای شما. نتیجه تبیینی که میکنه حدیث رفع عبارت میشه از امر به عقل. امر به عقل از توش در میاد. اینجا نمیتونیم بگیم امر به عقل رو حدیث رفع درست کرده، نه، حدیث رفع امر به عقل درست نکرد. فعل و انفعالی که از آمدن حدیث رفع و امر به اجزاء و نسبت سنجی که بین اینها پیدا شد، از توش امر به عقل در میاد بیرون. ولذا این تعبیری که ایشون میکنن امر به صلات به عزم حدیث رفع یا به منزلت الاستثناء از این جهته. این بیانی است که ایشان در باب عرضم به حضورتون که براءت نقلیه داره. نتیجه این میشه که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ملتزمند به جریان براءت نقلیه، یعنی اقل و اکثر دوران ام بین اقل و اکثر، این انحلال صورت میگیره. منتها انحلال انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمی است، انحلال شرعی است، چون براءت شرعیه آمده این کارا رو برای ما میکنه. دلیل شرعی آمده امر به عقل برای ما درست کرد و علم تفصیلی برای ما درست کرد، علم تعبدیه در اینجا، ولذا انحلال حکمیه. اما ایشون قبلش براءت عقلیه رو فرمود جاری نمیشه. براءت عقلیه جاری نیست قبح عقاب بلا بیان، اما براءت شرعیه جاری میشه. نتیجه عرض کردم، نتیجه این فرمایش و این فتوا انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر میشه و تثبیت میکنه وجوب اقل را، اما انحلال انحلال حکمی است. این مطلبی است که مرحوم آخوند در کفایه دارند. هازا حاصل ما افاده محقق صاحب کفایه در کفایه. بعدم وارد تنبیهات اقل و اکثر میشه. خب ایشون اگر ما بودیم و کفایه خوب بود، مشکل این است که مرحوم آخوند کفایه رو، خب وقتی مرقوم فرمودن این کفایه در واقع تقریر درس آخونده، منتها به قلم خودش، درس آخوند خودش تقریر کرده درس خودش رو و نوشته، البته خیلی خلاصه و موجز. تپ اولی که خورد در بغداد خورد و بعد نجف که آمد، مرحوم آخوند یک سری حواشی زدند به این کفایه. یکی از حاشیه ها رو اینجا زدن، همین نقطه. یعنی در اینجا که در کفایه ملتزم می شوند به جریان براءت نقل، به جریان براءت نقلیه و عدم جریان براءت عقلیه، بعد حاشیه می زنن که حق این است که براءت نقلیه هم جاری نمیشه مثل براءت عقلیه. حاشیه متأخر از خود کفایه است. البته اونجور که یه وقتی حالا ما مطالعه میکردیم نوشتیم هم یه جایی، حاشیه رسائل مقدمه بر کفایه است، یعنی زودتر نوشته آخوند بعد کفایه رو نوشته، حاشیه کفایه متأخر از خود کفایه است. مرحوم آخوند در حاشیه کفایه از مطلب کفایش برمیگرده، میگه ما در کفایه گفتیم براءت نقلی جاری میشه، اما انصافش اینه که مشکل دارید در جریان براءت نقلیه هم. عبارت ایشون در حاشیه منهو، البته همه کفایه ها نداره، بعضی کفایه ها این حاشیه آخوند رو داره. عرضم به حضورتون که این چاپ عبدالرحیم یا امثال نداشت اون وقتا که ما داشتیم، این جدید که چاپ کردن رو اون چاپی که بعد از چاپ بغداد چاپ خورده این زمیمه شده، اما با حاشیه منهو مشخصه. حاشیه‌ای که اینجا دارن اینه: لا یخفا انه لا مجال للنقل فیما هو مورد و حکم العقل بالاحتیاط و هو ما ازا علم اجمالا به تکلیف الفعلی ضرورتا انه ینافیه دفع الجزئیت المجهوله و انما یکون مورده ما اذا لم یعلم بهی کذالک لم یعلم به لم یعلم به بل علم مجرد و ثبوتهی واقع. خب اینم تلگرافی و عرضم به حضورتون که همچین معماگونه است. یه مطلبی را آخون میخوان بفرمایند و این مطلبم حقه، یعنی حالا کسی که میاد میگه براءت عقلی جاری میشه و براءت عقلی جاری نمیشه و براءت نقلی جاری میشه، این اشکال برش هست. یعنی آخوندم این اشکال رو خودش در حاشیه نمیفرمود، دیگران این اشکال رو به آخوند میکردن. حرف اینه، ما در حدیث رفع تمام تکیه‌ای که روی حدیث رفع داریم رفع ما لا یعلمونه، درسته؟ رفع ما لا یعلمون برداشته میشه تکلیف در کجا؟ در اون نقطه‌ای که جهل باشه. سؤالی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه کفایه از خودش میکنه عبارت از این است که اگر ما علم اجمالی داریم، آیا با وجود علم اجمالی جهل صدق میکنه؟ جهل صدق میکنه؟ من علم دارم در اینجا، وقتی من علم اجمالی دارم به اقل و اکثر، یعنی اجمالا میدونم یا اقل واجبه یا اکثر واجبه، درست شد؟ پس در اینجا علم اجمالی هم که علمون، کاشفیت این علم که با علم تفصیلی فرقی نداره، تردد و شک در متعلقش هست. ما در جایی حدیث رفع و جهل می توانیم بیاریم و جاری بکنیم که علم نداشته باشیم. در ما نحن و فیه ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم تنجیز میکنه متعلق خودش رو در همون اجمالی که هست، ولذا نتیجه احتیاط عقلی همون نتیجه ایست که از تنجیز علم اجمالی حاصل میشه. علم اجمالی در متباینین، در دوران امر بین متباینین چی میگفت؟ میگفت دو تا امر شما دارید متباینن با هم، درست؟ علم بهش پیدا کردید. خب شما علم که پیدا کردید، تکلیف بینهما منجز میشه. وقتی منجز شد یلزم احتیاط، هر دو رو بیارید تا اون تکلیف معلوم فلبین آورده بشه، درسته؟ اینجا هم علم اجمالی آمده و تنجیز کرده. وقتی تنجیز کرده اینجا بین متباینه نیست، بین اقل و اکثره، ولذا وقتی اینجور هست تفاوتش اینه، شما در دوران ام بین متباینه این باید هر دو رو می آوردید. احتیاط این بود که هر دو رو بیارید، اما احتیاط در اینجا اقتضا میکنه وقتی علم دارید، علم اجمالی، و تنجیز کرده تکلیف بین همارا و این تکلیف مردد بین اقل و اکثر، باید اکثر رو بیارید. احتیاط این رو میگه، مگه احتیاط عقلی نگفتیم؟ مرحوم آخوند که فرمود عدم جریان براءت عقلی، در واقع اثبات احتیاط عقلی کرد، یعنی اینجا عقل میگه باید احتیاط بکنید. اون وقت گیری که در حاشیه کفایه داره اینه، وقتی عقل تشخیص میده تنجیز علم اجمالی رو و عقل میاد حکم میکنه به احتیاط، اون وقت ما بگیم نخیر ما جاهل هستیم بیایم حدیث رفع جاری بکنیم؟ جاهل نیستی، شما جاهل نیستی، علم هست، علمم تنجیز کرده، خود عقلم میاد حد تنجیز این علم رو برای شما مشخص میکنه که تنجیز این علم مقتضیش چیه؟ احتیاط. خب این احتیاط میشه دلیل، این احتیاط میشه حکم عقل. با وجود حکم عقل معنا نداره که ما بگیم اجمالی تو کار هست. خیر، عقل که میگه احتیاط، ما بنا میگذاریم بر این که همون اکثر هست اون تکلیف، و هیچ تردیدی نیست، اجمالی نیست، جهلی نیست که ما سراغ حدیث رفع یا حدیث حج و امثال اینها بریم. این فرمایشی است که ایشون در حاشیه ارزم به حضورتون که کفایه دارن. پس عبارت رو دقت کنید: لا یخفا انه لا مجال للنقل فی ما هو مورد حکم العقل، اینجا حکم عقل احتیاطه، و هو ما اذا علم اجمالا به تکلیف فعلی. چیزی که مرحوم آخوند اینجا در این حاشیه روش تکیه میکنه که افراد اهل دقت توجه بفرمایند، تکلیف فعلیه. یعنی در اینجا این تنجیزی که در علم اجمالی هست میاد برای ما تکلیف فعلی درست میکنه. تکلیف فعلی چیه؟ اتیان به اکثر. اتیان به اکثر ولو از باب احتیاط باشه، اما عقل حکم میکنه به احتیاط. من تکلیف بالفعلم رو علم اجمالی برام تنجیز میکنه، اون وقت این منافات داره با این به اصطلاح حکم عقلی، و با این تنجیز دفع الجزئیت المجهوله، مورد دفع جزئیت. حالا دفع جزئیت همون رفع مراد ایشون. این دفع جزئیت و رفع جزئیت جاش کجاست؟ جاش اون جایی است که ما علم به تکلیف فعلی نداشته باشیم. شما علم به تکلیف فعلی ندارید، مثل اینکه ثبوت واقعی داره اما فعلیتش برای شما اثبات نشده، دلیل اثباتی ندارید. ما معیارمون تکلیف فعلی است. این تکلیف فعلی در دوران ام بین اقل و اکثر برای ما مجهول نیست. وقتی مجهول نبود حدیث رفع چرا جاری بشه؟ این بیانی است که در کفایه داره. این همین بیان با یه مختصر تفاوت رو قبل از تألیف کفایه در حاشیه رسائل دارن. یعنی در حاشیه رسائل هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه قائل میشه به عدم جریان البراعت العقلیه و عدم جریان البراعت شرعیه. اونجا این بیان ایشون در حاشیه رسائله. و یمکن ان یقال ان وجوب واحد من الاقل والاکثر نفسیان ما لم يحجب علمه عنا ولسنا في سعت منه كما هو قضیه العلم بهی به حکم العقل ایزن حسب الفرض و هازا ينافي الحكم على الاكثر على التعيين بانه موضوع عنا برداشته شده و نحن في سعته ما در سعه هستیم برای ترکش. فان نفی الوضع و سعه اما علم اجمالا وجوبه مع العلم تفصیلا به وجوب احد طرفی یستدعی نفیهما عن ولو کان فی الطرف الاخر. اگر شما با وجود این حکم عقل، با وجود این تنجیز علم اجمالی و تشخیص اون حد اقتضائش به وسیله عقل، که عقل آمده میگه حد اقتضاء این تنجیز احتیاطه، با وجود این اگر بخواید اون سعه و رفعی که در حدیث رفع هست اینجا بیاید جاری بکنید، این یستدعی نفیهما عن ولو کان فی الطرف الاخر. اینجا اون دورانی که بین طرفین بوده شما از بین بردید، یه طرف آمدید ساقط کردید، به شما نصیب از ساقط کردید. اقل و اکثر شما حق ندارید اینجا اکثر رو بیاید ساقطش کنید با حدیث رفع و با سعه. این یه شق علم اجمالیه، یه طرف علم اجمالیه، علم اجمالی که تنجیز میکنه تکلیف رو درش، و عقل هم میاد در اینجا اون تنجیز اقتضائش رو برای ما تبیین میکنه. خب وقتی که کسی، حالا مرحوم آخوند یا غیر مرحوم آخوند، قبلا که حاشیه رسائل رو ایشون مرقوم میفرمودن این نظرشه، بعد از کفایه هم که کفایه رو ملاحظه فرمودن ثانیا باز این نظرش شده، معلوم میشه از اول تردید در مسئله داره. اون مطلبی هم که در کفایه میفرماید جریان براعت نقلیه، خلاصه این همچین قرص و محکم نیست. ولذا این قول ما اگر بیایم اسناد بدیم به مرحوم آخوند، که بله آخوند کسی است که فل جمله نفی میکنه هم براعت عقلیه رو هم براعت شرعیه رو، این دور از آبادی نیست. این دور از آبادی نیست. و این دقیقاً قولی است که مرحوم شیخ می‌فرماید ما همچین چیزی بین اصحاب قبل از محقق سبزواری ندیدیم. حالا وارد میشیم در کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه. این فرمایش مرحوم آخونده که ما بالا پایین کردیم دیگه، همه جا حاشیه کفایه و حاشیه رسائل، و این حاصل نظر مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه شد. اما شیخ، ما شیخ رو تا حالا از نگاه مرحوم آخوند دیدیم، یعنی تا حالا حرفایی که از شیخ نقل کردیم حرفایی بود که آخوند فهمیده و ناظر به اونها مطلب خودش رو بنیان گذاشته. حالا ما نظر آخوند رو کنار میگذاریم، خودمون مستقل وارد کلام شیخ میشیم. حرف شیخ چیه در اینجا؟ انشاءالله فردا.